بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در 28 آذر ماه 1402 جلسه 104 سیره رو خدمت شما عزیزان هستیم. من برای شروع بحث یک روایتی رو عرض میکنم که با ایام هم کاملا تطابق داره و با موضوع بحث ما هم تطابق داره، که در واقع موضوع بحث ما تشکیک در شهادت فاطمه زهرا و جسارت به فاطمه زهرا بود، که این روایت یک پیشبینی است از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از شهادت خانواده خودشون، از شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و حسنین علیهم السلام و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روایت یک روایت طولانی هست که ما با بخشی از این روایت کار داریم، به خاطر اینکه از موضوع بحثمون خارج نشیم، فقط اون قسمتی که مربوط به شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست رو از زبان مبارک پیغمبر اکرم بیان میکنیم. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی بیان کردن در صفحات 112 تا 114. شیخ صدوق هم میدونید که یکی از صاحبان کتب اربعه است، کتب اربعه شیعه، که چه کسانی اونها نوشتن؟ محمدون سلاس، سه تا محمد، چهار تا کتاب مهم شیعه رو نوشتن، که این کتاب رو از خودشون ننوشتن، روایات اهل بیت رو جمع کردن، که جزو مهمترین کتاب‌های مذهب امامیه هست. یعنی کتاب الکافی مرحوم کلینی، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، کتاب من لا یحضره الفقیه از مرحوم شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق که مقبرشون هم در شهر ریه، حتما هم به زیارت ایشون، و محمد ابن حسن توسی، یعنی شیخ توسی، صاحب کتاب التهذیب فی الاحکام و الاستبصار فی مختلف من الاخبار. این چهار تا کتاب اصلی شیعه است. مرحوم صدوق آثار زیادی داره و آثار صدوق آثار معتبریه در شیعه در حدیث، که یکیش کتاب شریف امالی هست. در صفحه 112 تا 114 این روایت آمده، من فقط با بخشش کار دارم. از ابن عباس هم روایت شده، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان جالسا ذات یوم، پیغمبر یه روزی نشسته بودن، امام حسن، امام حسین، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا علیهم السلام بر ایشون وارد شدن، حضرت با دیدن هر کدام از اونها گریه کردند، که خود اینم قابل توجهه، جواز گریه کردن که در نسل‌های جدید اهل سنت مورد حمله قرار گرفته و ممنوعیت گریه کردن و ترحم رو نتیجه گرفتن، یکی از مواردی که پیغمبر گریه کردن اینجاست، که ما روایاتی داریم که پیامبر هم بر اونهایی که مرده بودن یا شهید شدن گریه کردن، هم در موارد دیگری. علیکم السلام، خواهش می‌کنم بفرمایید. خب پیغمبر اکرم در این روایت هر کدام از این انوار مقدسه آمدن گریه کردن و شهادت هر کدام از اونها رو و نحوه شهادت رو پیش بینی کردن. حالا اگر خواستید به امالی شیخ صدوق مراجعه کنید، ترجمه امالی شیخ صدوق هم موجوده، من ترجمه دو جلدیش هم دیدم، اصل کتاب یه جلدیه با ترجمهش دو جلدی هست، سمت راست عربی، سمت چپ فارسی. من با اینجای روایت کار دارم که ثم اقبلت فاطمه سلام الله علیها، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن، پیغمبر در مورد ایشون فرمودن اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، فانها سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین، او سرور زنان جهانیان هست، از اولین اونها تا آخرین اونها، سرآمد همه زنان هست. وحی بزعتون منی، یکی از جاهای متعددی که پیغمبر فاطمه زهرا رو پاره تن خودشون دونستن اینجاست، یکی از موارد متعدد. وحی بزعتون منی، او پاره تن منه. وحی نور و عینی، نور دیده منه، نور چشم منه. وحی ثمرت و فعالی، او میوه دل منه. تعابیر همش تحبیبه دیگه، درش محبت هست و البته فقط معنای محبت نداره، این تعابیر تعابیر بزرگیست، اونم از زبان کسی مثل پیغمبر. وحی روحی التی بین جنبی، بالاتر از اینها روح منه که در درون من جریان داره، به منزله روح من حساب میشه، جان منه. وحی الحوراء الانسیه، او حوریه است انسان نما، حوریه است در قالب و تجسد انسان، در جسد انسانی. متا قامت، ببین توصیف ها رو ببینید چقدر هر کدومش قابل شرح و بسته، ما فقط مطرح میکنیم نمیتونیم بایسیم. متا قامت فی محرابه ها، هر وقت در محراب عبادت خودش، بین یدی ربها جل جلاله، هر وقت در محراب عبادت خودش در محضر پروردگارش می ایسته، ظهر نور و حال ملائکت السما، نورش به فرشتگان آسمان بتابه. ببینید تصور ما رو پیغمبر داره دقیقا برعکسش رو میگه. ما تصورمون که نور از عالم بالا میاد به زمین، از فرشتگان میاد به زمینیان، از ناحیه الوی میاد به ناحیه سفلا، اینجوری نه، از زمین میره بالا. نور او وقتی به عبادت میسته برای فرشتگان آسمان میتابه. بعد برای اینکه مردم بفهمن یعنی چی، کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، چطور نور ستارگان، نور اختران بر زمین میتابه، نور فاطمه زهرا اینطور برای ملائکه، برای ملائکه تابش پیدا میکنه. و وقتی او مشغول عبادته، و یقول الله عز و جل ملائکته، خدای متعال به ملائکه خودشون، به ملائکه خودش، چون برای خدا میدونید که احترام اینه که نگید خدای شما، خدای تو، برای خدا تو احترام میدونید که چرا؟ چون یکیه، چون یکتاست. خدا به ملائکه خودش میفرماید و یقول الله عز و جل ملائکته، یا ملائکتی، ای ملائکه من، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید. این اما در عربی یعنی کنیز، اینجا معنی کنیز نیست، خدا کنیز نداره که، یعنی به خدمتگزار آستان ربوبی من، چون خدا که غلام و کنیز نیاز نداره که بگیم کنیز، به این خدمتگزار آستان ربوبی، به این بنده خدا که در واقع خدمت داره میکنه با وجودش به دین، به مردم، نگاه کنید به او، به فاطمه نگاه کنید. انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی، که او سیده همه زنانیست که من خلق کردم، سرور همه اونهاست. قائمتن بین یدی، ببینید چجوری در محضر من، و این نیده یعنی در مقابل دستان من، در مقابل دیدگان من، اینکه از خدا اعوذ بالله، این در محضر من، در پیشگاه من، ببینید چطور در پیشگاه من ایستاده. ترتعد و فرائسها من خیفتی، که چطور تمام اعضا و جوارح او و دل او از ترس من میلرزه، یعنی هراسان از در هیبت خدای متعال، از عظمت خدای متعال. و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با قلبش دل به عبادت من داده، یعنی عبادتش عبادت واقعیه، قلبیه، درونیه، شعاری نیست، ادا نیست. بعد خدا میفرماد که اشهدکم،
گواه باشید. شما رو گواه میگیرم که انی قد آمنت شیعتها من النار، من شیعیان او رو، پیروان او رو از آتش امان دادم. و انی لما رأیتها، اینجا پیغمبر خودشون ادامه میدن، اون جملاتی که خود متعال میفرمان تمام شد. پیغمبر فرمود وقتی او رو دیدم، ذکرت ما یصنع بها بعدی، یاد اون چه افتادم که پس از من با او می شود، یعنی اون بلاهایی که بعد از من به سر او میارم. که انی بها، این که انی بها انگار دارم الان انگار دارم می بینمش، هنوز اون روز نرسیده ها. که انی بها، یه جا دیگه هم پیغمبر فرمود که انی به فاطمه، انگار دارم فاطمه رو می بینم. من الان اون منظره ها در مقابل دیدگان من مجسمه. و قد دخل الظل بیتها، که خاری به خانه او راه پیدا کرده، که این تعبیر خیلی معنا داره. حضرت زهرا که نعوذ بالله ذلیل نیست، خار نیست، این که دشمن میخواد او رو خار کنه، او رو خفیف کنه، یعنی در واقع انگار میبینم که شأنش رو آوردن پایین. من بهتر از این نمیتونم تعبیر کنم، من میبینم که چطور شأنش آوردن پایین. حالا اینو داشته باشید، من بعدش با این روایتم کار دارم و در مورد همون تشکیک در مورد اهانت به فاطمه زهرا. ونتوه کت حرمتها، دارم میبینم الان حرمت او زیر پا رفته، حرمت او حدک شده. و غصبت حقها، حقش غصب شده، مال او یه چیزی بوده جز حقوق او بوده، ازش گرفتن، غصب کردن، یعنی به زورم گرفتن، و مذاکره و گفتگو و خواهش و قفلت و اینا نبوده، نه غصب شده. خود این موضوع غصب یه موضوع مهمیه. و منعت ارثها، از ارثش هم ممنوع شده، که میدونید دیگه بعدن اومدن گفتن که ما از پیغمبر شنیدیم که انا معاشر الانبیا، ما جماعت پیغمبران ارث نمیگذاریم، ما ترکناها صدقه، اون چی که به جا میمونه صدقه است. که فاطمه زهرا در خطبه فدکیه به ابوبکر خطاب کردن چطور تو از پدرت ارث میبری، من ارث میبرم؟ چطور آیه قرآن چه میگی؟ و ورث سلیمانو داووده، سلیمان ابن داوود یا داوود ابن سلیمان؟ بگید سلیمان ابن داوود. همانطوری که سلیمان از پدرش داوود ارث برد، قرآن گفته منم از پدرم ارث ببرم. بعد پیغمبر فرمود و کسرت جنبها، یا کسرت جنبها با سین، انگار دارم میبینم که پهلوی او شکسته. و اسقطت جنینها، و جنین او سقط شده. و هی تنادی یا محمدا، و او فریاد یا محمدا سر میده. فلا تجاب، و کسی جواب نمیده به او، جواب نمیشنوه. و تستغیث و ولا تغاس، و تستغیث و فلا تغاس، استغاثه میکنه کسی به دادش نمیرسه. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیتن، او بعد از من همیشه محزون غمناک، مکروبه است یعنی گرفتار، سختی برای او وارد شده. و گریانه. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها برتن، که یک بار یادآور این میشه که وحی از خانش بریده شده. خدا این یه توفیق بوده دیگه، این یه عظمت بوده. ببینید پیغمبر یه نکته خیلی لطیفی داره این روایت، مصائب وارد شده به حضرت زهرا رو ذکر کردن، نمیگن که وقتی در واقع او گریه میکنه برای چی گریه میکنه، برای این ضربه هایی که به او زدن، نه بالاتر از اون، یعنی افقاتو ببرید بالاتر. مسئله اصلی که ما امروز هم همینو میخوایم بگیم، مسئله اصلی این نبوده که فاطمه زهرا کتک خورد، خیلی برای ما بزرگی ها، ولی مسئله اصلی اون قصب حق بوده، مسئله اصلی از دست رفتن پیغمبر بوده، محور اصلی ماجرا اینکه وحی منقطع شد، وحی بریده شد برای اهل زمین، نه فقط برای اون مردم اون زمان، الی یوم القیامه دیگه وحی بر انسان ها ممنوع شد. قصه فاطمه زهرا رو ببینید، افق ببینید چقدر بالاست. فاطمه زهرا قصه او به خاطر مسائل خودش نیست، که اونام کم چیزی نیست، تأکید میکنه که کم چیزی نیست. پیغمبر فرمود تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرتن، یک بار یادش میفته که وحی از خانه او بریده شد. یه جمله‌ای دارن حضرت آقا، نمیدونم شنیدید یا نه، که در قرآن کریم جبرئیل یا روح فقط برای کی نازل شده؟ پیامبران. به هیچ زنی نازل نشده جز جریان حضرت مریم یک بار. ولی در مورد فاطمه زهرا تعبیر چیه؟ کانه. الان من الان تعبیرش یادم نیست. کانه یعتیها جبرئیل، اگر اشتباه نکنم تعبیر اینه که پیوسته جبرئیل به محضر او شرف یاب میشد. برای قرآن به محضر پیغمبر، ولی به محضر فاطمه زهرا شرف یاب میشد. و فاطمه زهرا از این قصه‌دار بود که وحی بریده شد هم به پدرش و او هم نمیتونه دیگه در واقع با جبرئیل گفتگو کنه. و تتذکر و فراغی اخرى، یه بار دیگه یک قصه دیگه او اینه که یاد جدایی از من میفته. و تستوحش اذا جنه اللیل فقد صوتی الذي كانت تستمع الی اذا تهجدت بالقرآن، شب که میشه اون ندای تلاوت قرآن من رو که با تلاوت قرآن تهجد میکنم رو وقتی نمیشنوه به هراس میفته. اون صدای تلاوت قرآن که در این روایت قشنگ معلومه چی میخواد بگه، روایت پس پرده روایت اینه که قرآن خواندن پیغمبر در دل شب خاصیت ایمنی بخشی داشته، ایمنی بخش بود، امنیت می آورده. پیغمبر با قرآن خوندنش امنیت رو ساطع می کرده و فاطمه زهرا الان این امنیت رو نداره و به هراس می افتاده. ثم ترى نفسها ذلیلتن بعد ان کانت فی ایام ابیها عزیزه. آخرش یکی از قصه های او، آخرین قصهش اینه که خودش رو بعد از اینکه در دوران پدر عزیز بوده چطور میبینه؟ اینکه خار شده، شأنش آوردن پایین. این خیلی بده ها، خدا نکنه هیچ بزرگی شأنش بیاد پایین، یه آدم نفهمی شأن یه بزرگی رو بیاره پایین، این خیلی سخته. از 100 تا فحش و 100 تا ضربه بدنی بدتر ها. یه مثلا به طرف بگن به امام حسین در روز عاشورا گفتن که یا حسین ما ندری ما تقول، من نمیفهم چی میگی. یا مثلا گفتن بس دیگه حرف نزن، خیلی بده این، یا 100 تا چاقو خنجر بدتر. شأن رو بیارن پایین، شأن ولی خدایی رو که مثلا زبون حالش باشه این باشه که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا، مثلا من دارم کجا رو میبینم، چیو میخوام به تو نشون بدم، تو درگیری چی. فعند ذالک، وقتی این اتفاق افتاد پیغمبر دارم یه من همینا رو میبینم. فعند ذالک یونس الله تعالی ذکره بالملائکه، نه جبرئیل. در این هنگام اتفاقاتی که میفته خدای متعال او رو با فرشته ها مأنوس میکنه. فنادت ها به ما نادت بهی مریم ابنت عمران، همون ندایی رو که به مریم بنت عمران گفتن به او هم خطاب میشه. فتقول یا فاطمه، همون آیه‌ای که به مریم نازل شد، آنچه به مریم گفته شد به او هم گفته میشه. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ای فاطمه خدا تو رو برگزید، خدا تو رو پاک و مطهر کرد و بر زنان جهان برتری داد. یا فاطمه، این هم آیه قرآن دیگه، یا مریم، یا مریم و قنوتی لربکه، برای او هم این همین تعبیر میاد از جانب ملائکه، یا فاطمه تو قنوتی لربکه وسجدی ورکعی مع الراکعین، ای فاطمه قنوت به جا بیار، برای پروردگارت سجود کن، رکوع کن همراه راکعان. ثم یبتدئ به الوجه، بعد پیغمبر فرمود بیماری او آغاز میشه، بیماری او آغاز. ببینید یه تعبیری آقای قرائتی در فاطمیه به کار بردن، من شام غریبان که خدمت حضرت آقا بودم گفتم، خیلی تعبیر جانسوزی. ایشون گفتن اگر فاطمه زهرا رو با یک شمشیر یک بار میکشتن من قد دلمون نمیسوخت، ولی فاطمه زهرا رو مجروح کردن تا یک فرایندی چه بلاهایی سر او آوردن که گفتنش هم واقعا جگر میخواد الان که چه بلاهایی پشت سرم، چه اتفاقاتی. و این تعبیر که در روایت هست که مازالت بعد النبی مؤصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین محترقت القلب، هی آب شد آب شد حتی سارت کل خیال. در روایت هست که حتی سارت کل خیال، یه مثل شبهی شد، یعنی هیچ چیز ازش باقی نموند. وقتی بیماری او آغاز بشه ثم یبتد او به حل وجع، خب که یکی باید پرستاری کنه از او، یعنی خدای متعالی که برای او پرستار میفرسته، ملائکه میان، امیرالمومنین که از او مراقبت میکنه، یه اسماء بنت امیه است، نه خدا یه پرستار ویژه برای او انتخاب میکنه. فتمرض فیبعث الله عز وجل الیها مریم ابنت عمران تمرضها و تؤنسها فی علتها، خدا و مریم بنت عمران رو میفرسته که او رو پرستاری کنه و در بیماری انیس او باشه. با همه اینها ببینید چقدر فاجعه بزرگه، چقدر اون قصب حق که من بازم تأکید میکنم، نه اون ضرب، ما داریم اثبات میکنیم ضرب بوده ولی همه ماجرا ضرب نبوده، اون قصب حق امیرالمؤمنین، اون انحراف بزرگ تاریخی که در تاریخ اتفاق افتاد، یه تعبیری به کار بردم که دو جلسه قبل، اون در واقع انحراف دردناکی که نه میشه انکارش کرد و نه میشه شرحش داد، اون که اتفاق افتاد با همه اینها که مریم بنت عمران هست، ملائکه میان، فتقول عند ذلك یا رب انی قد سئمت الحیات و تبرمت به اهل الدنیا، او خطاب میکنه میگه خدایا من از این زندگی خسته شدم، از این دنیا، از این حیات این دنیا خستم، و تبرم تو به اهل دنیا، از اهل دنیا ملولم، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، فالحقنی به ابی، من رو بپذیر و من رو به پدرم ملحق کن، فیلحق و حلا عز و جل بی، پیغمبر فرمود خدا او رو به من ملحق میکنه، فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، اولین کسیست از خاندانم که به من میرسه، فتقدم علیه، با چه حالتی میاد نزد من، محزونتن، محزونه، مکروبتن، خسته و گرفتاره، مغمومتن، غمنده است، یعنی پرغمه، مغصوبتن، غصب شده از حق، مقتولتن، شهید بر من وارد میشه، فعقول و اندزالک، وقتی اینطور بر من وارد میشه، با این حال از این دنیا به اون نشأه منتقل میشه، در اون نشأه که غم و حزن و کرب و اینا نیست، یعنی اون جوری که به اون نحوی که منتقل میشه به نشأه بعدی، اونجا من میگم اللهم ملعن من ظلمها و عاقب من غصبها، خدایا لعنت کن هر کسی که به او ظلم کرده، او رو مورد لعن خودت قرار بده، که حالا خواهند گفت در ارائهشون انشاءالله در موضوع لعن، که لعن دوری از درخواست، دوری از رحمت خداست، و کیفر بده هر کسی که حق او رو غصب کرده، و ذلل من اذلها، هر کسی که خواست او رو خار کنه، شأن او رو پایین بیاره، او رو خار کن. در آیه قرآن کریم در مورد اهل جهنم دیگه بخوام یه آیه بگم که میبینید که بزرگترین بنده این جانب میثم مطیعی، آنچه از معارف دینی آموختم و دیدم، یکی از بزرگترین عذابهای جهنم رو این میدونم که شأن آدم ها رو میارن پایین، اصلا جهنم جای اینه، آتیش و اینه، همه اینا هست. و در روایت هست که پیغمبر وقتی معراج رفت یک صدای بسیار مهیبی شنید، از جبرئیل پرسید، جبرئیل گفت من 70 سال قبل یک سنگی رو ول کردم تو جهنم، این سنگ الان خورده ته جهنم بعد 70 سال، همه اینا عذابه ها. خب اون تعبیر در آیه قرآن چیه؟ که شأن آدمی که عذاب میکشه میاد پایین. قال اخسؤ فیها ولا تكلمون، یعنی چی قال اخسؤ؟ یعنی چخه، اینو به سگ میگن، یعنی خفه شید، دهنتو ببندید، حرف نزنید، اصلا اجازه حرف زدن بهشون نمیدن، جهنم جاییست که آدمی که در دنیا شأن خدا رو رعایت نکرده در عقبا باید شأنش بیاد پایین، شخصیتش جهنم. جهنم جای خورد شدن شخصیت، این خودش بزرگترین عذابه برای جهنمی. حتی اگر نه آتیشی باشه، نه کذایی باشه، نه چه میدونم سرب داغی باشه، نه حمیمی باشه، نه آب جوشی باشه، نه آتیشی باشه، اونا اصلا مرحله بعدیه. همین که شأن طرف میاد پایین، اصلا جهنم جای اینه، باید شخصیتت خورد بشه. پیغمبر میگه میفرماد و ذلل من اذلها، خدای خار کن هر کسی او رو خار کرد، و خلد فی نارک، خدایا در دوزخ در آتش مخلد کن چه کسی را من ضرب جنبها، که اینم به موضوع بحث ما ارتباط داره، بر همین هر سمی روایت کاملا مرتبط با موضوع بحثه. هر کسی که به پهلوی او زد حتی القت ولدها، خدایا هر کس به پهلوی او زد تا سخت جنین کرد، او رو در دوزخ مخلد کن. فتقول الملائکه عند ذلک آمین، اون روز من دعا خواهم کرد و فرشتگان خواهند گفت آمین و به دعای من آمین میگن. خب در این بخش باقی مونده از وقت من بحثمون رو ادامه بدم که فکرم نمی کنم بتونم به همه جوانب موضوع امروز برسم، چون ما فکر کنم نهایتا دیگه بله 20 دقیقه وقت مفید داریم تا پایان کلاس شما. اگر خاطر دوستان باشه ما در جلسات گذشته تشکیک مرحوم علامه محمد حسین کاشف الغطا رو در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم و پاسخ علامه سید جعفر مرتضی العاملی. گفتیم ایشون گفت آقا خوی و خصلت عرب در چه موضوعی؟ در موضوع ضرب فاطمه زهرا، یعنی کتک زدن فاطمه زهرا از ناحیه دشمنه. ایشون گفته خوی و خصلت عرب کتک زدن زنان رو بر نمیتافته و عیب میدانسته. ما پاسخ دادیم از طرف علامه سید جعفر مرتضی، دو اینکه اگر این اتفاق میافتاد بقیه مردم و صحابه اونها رو از این کار شنیع من میکردن، نقد کردیم، پاسخ دادیم. سه، حضرت زهرا سلام الله علیها هم خودشون به این موضوع اشاره‌ای نکردن، پاسخ دادیم. چهار، که الان چهارمین و آخرین استدلال کاشف الغطا رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و اون مسئله این هستش که علاوه بر حضرت زهرا، آقای کاشف الغطا فرمود علاوه بر حضرت زهرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اشاره‌ای به ماجرای ضرب همسر خودشون ندارن، پس احتمالاً کتک زدنی در کار نبوده، چون اگر در کار می بوده امیرالمؤمنین بیانی نسبت به این واقعه باید می داشتند. در خصوص، حالا ما میخوایم نقد کنیم، در خصوص واکنش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این قضیه باید بگیم که اولا یک، قرار نیست همه چیز در تاریخ با جزئیاتش گزارش بشه. ما راجع به تاریخ داریم صحبت میکنیم، در مورد تاریخ بشریت، تاریخ انبیا، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ تمدن‌ها، این قاعده ساری و جاری، قرار نیست در تاریخ همه چیز با جزئیات گزارش بشه. این که چیزی در تاریخ گزارش نشده پس احتمالاً رخ نداده، این قضیه صحیحی نیست. ما یک قاعده منطقی اصولی داریم که می‌فرماید عدم الوجدان، بگید عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. یعنی چی؟ این که ما پیدا نکردیم، ما نیافتیم، ما ندیدیم، یعنی رخ نداده، شاید رخ داده به دست ما نرسیده. چرا این حرفو زدیم؟ گفتیم که شاید رخ داده، ما خبر نداریم. ضمن این که ما در ادامه نشان خواهیم داد که اتفاقا امیرالمؤمنین در مواردی این موضوع رو بیان کردن و در تاریخ هم آمده است. ولی اگر نمی آمد هم نمیتونیم بگیم نبوده. از کجا معلوم؟ شاید بوده به دست ما نرسیده. در طول تاریخ کتابخانه ها رو سوزوندن، هزاران هزار کتابخانه سوزوندن. این خودش اگر علاقه داشتید یه موضوع مفصل برای تحقیق، چه کتابخانه هایی در چه جاهایی چند جلد کتاب داشته و آتش گرفته. در محله کرخ بغداد مثلا یک نمونه، در زمان سید مرتضی و شیخ طوسی که اون کتابخانه ثمانینات سید مرتضی، برادر سید رضی، تو برادر بودن دیگه، سید رضی و سید مرتضی شاگردان شیخ مفید. سید رضی صاحب کتاب نهج البلاغه، سید مرتضی صاحب کتاب امالی، صاحب کتاب الشافی فی الامامه. اون ثمانینات 80,000 جلد کتاب بوده، سوخته به همین راحتی. کتاب‌هایی که زیر آوار بوده، دفن شده، خونه خراب شده، سیل آمده، یا آدم ها روایت نکردن، ننوشتن، به مسئولیت تاریخیشان در قبال ما عمل نکردن، ما هم نمیتونیم ملالتشون کنیم. مگه الان شما که اینجا نشستی به فکر آدمایی که، حالا چون من از ناحیه مردم صدر اصلاحی صحبتی بکنم، اینا احتمالاً میگن اینا ول نمیکنن بابا، هر چی میشه یقه ما رو میگیرن. تو الان اینجا نشستی، سال 1402 شمسیه، خدایی به فکر 500 سال بعدت هستی؟ خدایی بگی 500 سال بعد آیندگانی خواهند آمد، من این بعد بر اونها به یادگار بذارم؟ شما که دیدگاه حفظ و نشر آثاری نداری که. من موقعی که خدمت حاج آقا مشتبه رفتم سال 81 به محضر ایشون شرفیاب شدم، حدودم 80 بله، تا 91 که ایشون از دنیا رفت، من از روز اول نگاهم حفظ و نشر آثاری بود. هر بار که با ایشون می نشستم، هر اتفاقی می افتاد می نوشتم، هر چی می شد ضبط می کردم که کتابم شده. بعد از وفات ایشون به شاگردای 40 ساله ایشون می گفتم آقا مشتاق برام توصیف کن. خیلی خوب بود، من می دونم خوب بود. چی بود؟ یادم نمیاد، ننوشتم که نمیتونستم ملالتشون. میگه من با حاج آقا زندگی میکردم، ولی من از روز اول نگاه این بود که یه روزی ممکنه حاج آقا مشتاق. چرا؟ چون من دیر رسیدم با حاج آقا مشتاق. من در 18 19 سالگی 20 سالگیم رسیدم، یه حاج آقا مشتاق سنش بالاست، ممکنه یه روزی نباشه. لذا اینکه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ممکنه در تاریخ بوده، به ما نرسیده، به این دلایلی که گفتم به ما نرسیده. یکیش اینه که شاید ننوشتن، اصلا دایی برای نقلش نبوده. ضمن این که باز تاکید میکنم، ما در ادامه بحث نشان خواهیم داد که امیرالمؤمنین به موضوع کتک خوردن فاطمه زهرا سلام الله علیها از ناحیه دشمنان اشاره کردن و در تاریخ هم آمده. نکته دوم چی؟ اصلا بخش موضوع حذف، موضوع کتمان یه موضوع مفصله، منع تدوین حدیث یه موضوع مفصله، که میدونید تا 100 سال بعد از پیغمبر اجازه ندادن چیزی در واقع نقل بشه، تا زمان فرمان عمر ابن عبدالعزیز مبنی بر لغو فرمان ممنوعیت نقل حدیث، نمیذاشتن حدیث نوشته بشه. چرا؟ چون اگه نوشته میشد چی میشد؟ پایه های مشروعیت خلافت خلفای سگانه اول و بنی امیه و بنی العباس چی میشد؟ متزلزل میشد. بنی العباس هم بعدن روی خوشنشون نمیدادن، چون معلوم بود که آقا این همه فضائل امیرالمومنین میخواستن چیکار کنن. آقا اصلا کلا حدیث نقل نکنید، فقط کتاب خدا. کتاب خدا هم که متکفل کلیات، جزئیات، شرح، بستش در کجا آمده؟ روایت. دو، این مسئله اصلا بر مردم پوشیده نبوده. چنین اتفاقی که در مدینه افتاده اتفاقی نبود که خبرش به خونه ها نره تا اینا بخوان ازش خبر بدن. یعنی انقدر واضح بوده که شاید امیرالمؤمنین چیزی نگفتن یا نقل نشده. داریم احتمالات مختلف رو به منصه ظهور میاریم. سه، اتفاقا امیرالمؤمنین این مسئله رو به صورت سربسته، به صورت کلی، اما در محافل و گفتارهای خصوصی بیان کردن، نه به صورت احتجاجی با سرکردگان سقیفه. محور این جمله مهمه، محور مباحث امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم، بعد از فاطمه زهرا، در بحبوحه اون حوادث، گفتارهای احتجاجگونه در مسئله غصب خلافت و احقاق حق و از این قبیل بوده. یعنی سلام علیکم، امیرالمؤمنین مسئله اصلی روش دست میگذاشتن، ضمن این که به این هم اشاره کردن. کی گفت امیرالمؤمنین اشاره نکرد؟ من جلسه 103 یا 102 یادم نیست یه روایتی خوندم، در فاطمی هم تکرار کردم در یک جلسات، که امیرالمؤمنین راوی میگه من رفتم مسجد، دیدم یه حلقه ای زدن بعد از شهادت فاطمه زهرا، بنی هاشم هستن، غیر بنی هاشم سلمان و ابی ذر و مقداد و محمد ابن ابی بکر و عمر ابن ابی سلمه و قیس ابن سعد و عباده هستن، قیس ابن سعد ابن عباده. فقال العباس لعلی ما ترى عمر منعه من ان یغرم قنفذا کما اغرم جمیع ماله، چرا از همه کارگزارانش عمر مالیات کم کرد، از قنفذ مالیات کم نکرد؟ فنظر علی الی من حوله، حضرت یه نگاهی به اطرافشون انداختن، یه نگاهی به اینا انداختن، نمیخواستن غریبه باشه تو اینا. یعنی این حرف حرف خصوصیه، این حرف نباید عمومی گفته بشه. ثم مغرورقت عیناه بالدموع، چشماشون پر اشک شد، غرق شد. این غرورقت خیلی تعبیر لطیف، این چشماشون در اشک غرق شد. دیدید مثلا کسی گریه میکنه پر میشه چشمش، هنوز اشکش جاری نشده، چشمانش از اشک پر شد. ثم قال شکر له ضربتن ضربها فاطمه بالصوت، به خاطر این که از او تشکر کنه به خاطر اون ضرباتی که با تازیانه به فاطمه زهرا زد. خب حضرت دارن تصریح میکنن دیگه، فما تتوفی عضدها اثره که انه دملج، که وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفتن اثر این ضربات قنفذ مثل بازوبند در جسم مبارک و مطهر ایشون اثر گذاشت. نکته بعدی، ما روایتی داریم از شیخ صدوق در کتاب امالی صفحه 134 که امیرالمؤمنین راوی این روایته. دوباره داریم تاکید میکنیم که با همه این که این موضوع محور گفتارهای امیرالمؤمنین نبوده، ولی خود امیرالمؤمنین اینو ذکر کردن، روایتی رو ایشون از پیغمبر روایت نقل کردن که بینا انا و فاطمه و الحسن و الحسین در رسول الله، وقتی ما پنج تن آل عبا جمع بودیم، من، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام کنار پیغمبر بودیم، اذا التفت الینا فبکا، پیغمبر یه نگاهی به ما انداخت شروع کرد گریه کردن. فقلت ما یبکی که یا رسول الله، چی باعث گریه شما شد؟ من سوال کردم. فقال ابکی مما یسنع بکم بعدی، گریه میکنم به خاطر آنچه که بعد از من به سر شما میاد. ما این تعبیر راجع به فاطمه زهرا داریم و که یک بار فاطمه زهرا روزای آخر گریه میکنه، امیرالمومنین فرمودن که یا سیدتی ما یبکیک، یا سیدتی، ای سیده من، یعنی ای مولای من، خیلی تعبیر عجیبه، یا سیدتی ما یبکیک، قالت ابکی لما تلقا بعدی. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشت، امیرالمومنین میفرماید، فاطمه زهرا عرضه میدارد، پیغمبر میفرماید، امیرالمومنین عرضه میدارد. آره، یعنی اینو باید رعایت بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشت که به خاطر اونست که بعد از من به سر تو میاد، من به خاطر بر اون دارم گریه میکنم، بر خودم گریه نمیکنم. اینجا پیغمبر گریه کردن، فرمودن گریه میکنم به خاطر آن چیزی که بعد از من به سر شما میاد، آن حوادثی که بعد از من به سر شما خواهند آورد. فقلت و ما ذاک یا رسول الله، من از پیغمبر سوال کردم این حوادث چیه؟ قال ابکی من ضربتک علی القرن، من برای دو ضرب گریه میکنم، یکی برای اون یکی برای اون ضربه‌ای که به سر تو میزنن و لطم فاطمه خده و اون سیلی که به صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزنن. امالی صدوق صفحه 134. ببینید امالی لزوما شاگرد نمی نویسه، امالی یک گونه کتاب حدیثیه، حالا اگر آقای جلوداری یا نارد نشه یک ژانر کتب حدیثیه. امالی نویسی خیلی ما در طول تاریخ امالی داریم، مخصوصا از شیعیان، امالی طوسی، امالی مفید، امالی صدوق، امالی سید مرتضی، الامال الخمیسیه علوی شجری. استاد می نشسته معمولا هفته یک بار حدیث رو بر شاگردان املاء می کرده، درسش بوده. آقا می شسته گفته خب بسم الله الرحمن الرحیم، من امروز می خوام 5 تا 10 تا 8 تا 12 تا روایت برای شما بگم که به این روایات دسترسی دارم. یعنی چی؟ یعنی میتونم بگم من شیخ صدوق بابام گفته، بابام از استادش، استادش از استادش تا امام کاظم میتونم برسونم، طریق دارم، میتونم تا علی ابن ابی طالب طریقمو بگم. خب خیلی چیز مهمیه و شاگردان اینو مینوشتن که الان شما اعمالی شیخ صدوق رو ملاحظه بفرمایید که من الان براتون سری میارم. بله، برای اینکه حالا آشنا بشید، مثلا ببینید من الان اعمالی شیخ صدوق رو باز کردم، المجلس التاسع، مجلس نهم، و هو یوم الجمعه، یه روز جمعه ای بود، لست عشر بقین من شعبان من سنه 67 و 300، 16 روز از شعبان باقی مونده بود. یعنی چند روز رفته بود؟ 14 روز. یعنی در 14 شعبان سال 367 شیخ صدوق دست شما نکنه روز جمعه این مجلس امالی رو برگزار کرد، المجلس التاسع. روایت یک، ببینید، حدثنا الشيخ الفقيه ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن باويه القمي رحمه الله، خود شيخ صدوق، قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا طريق طريقشو ميگه سند رو ميگه حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الله بن محمد البلوي قال حدثني ابراهيم بن عبيد الله عن ابيه از پدرش، عن جده از جدش، عن علي عليه السلام قال سعادة الناس في الدنيا الاسخياء وفي الاخره الاتقياء، در دنیا بزرگترین مردم، آقاترین بین مردم، در دنیا سخی ترین اونهاست، سفره دارا، اونا که دستشون تو جیبشون میره، اونا که خوب خرج میکنن، اینا سعادة الناس في الدنيا، آقای مردم هن، اینا آقا هن، اونایی که خرج میکنن برای دیگران، و فی الاخره الاتقیا، در آخرت اونایی که اهل تقوا. این شد یک روایت املاء کرده شاگردان نوشتن. روایت دو، حدثنا محمد ابن الحسن رحمه الله قال حدثنا هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن صادق جعفر ابن محمد عن ابی عن آبائه عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للمؤمن علی المؤمن 7 حقوق واجبه من الله عز و جل، خدای من الله عز و جل، بله، مؤمن برای مؤمن 7 حق واجب از نهای خدا داره، الاجلال له فی عینه، جلو چشش باید احترام بذاری بهش، اجلال کنی او رو، اکرام کنی، 1، والود له فی صدره، تو دلت محبتش باشه، واقعی باشه، تو دلت محبتش داشته باشی، والمواسات له فی ماله، گرفتار شد از مال خودت بهش بدی، و ان یحرم له غیبته، حرام بدونی غیبت او رو، کسی یه جا غیبت کنه بگه آی سب کن، سب کن، داری غیبت برادر مؤمن من نمی‌کنی، حرامه، و ان یعوده فی مرضه، مریض شد بری عیادتش، و ان یشیع جنازته، اگر مرد بری تشییع جنازه‌اش، و ان لا یقول فیه بعد موته الا خیر، اگر مرد دیگه بعد از مرگش دیگه شیفت دیلیت، دیگه حرفای بد راجعش نزنی، یه شعری داره سهراب سپهری، نمیدونم دیدی یا نه، که میگه من مضمونش یادم نیست، سلامیه که مجلس ختمم بود، روح من اومد تو مجلس ختم، دیدم همه رفیقام، دیدم چقدر رفیق دارم، چقدر آدما اومدن تو مسجد، دیدم من انقدرم تنها نبودم، یکی میگه عجب آدم خوبی بود، یکی میگه چقدر مهربون بود، هیچکی بدیای منو نمیگه، این اخلاق مؤمنه، یه بدیاشو بذار کنار دیگه، میگه خیلی آدم خوبی بود ولی خیلی خسیسم بود، اینو دیگه نگو، دیگه اینو نگو، یه مرد دیگه، خوب فقط خوبیشو بگو. این شد روایت دوم دیگه. حالا من که وقت ندارم همه روایت مجلس نهم امالی شیخ صدوق رو بخونم، رفت تا مجلس عاشر، 11 روایت نقل کرد. بله، که معمولا شیخ صدوق تو این مجالسش خیلی زرنگه، وقتی مجلس امالی برگزار میکنه که خیلی هاش روز جمعه بوده، مثلا مجلس عاشرش، مثلا این مجلس هادی عشر میگه که یوم الجمعه سال 367، یوم الجمعه لست بقین من شعبان، 6 روز مونده بود ماه شعبان تموم بشه. مثلا مجلس ثانی عشر یوم الثلاثا، این مجلس در واقع 12 روز سه‌شنبه بوده، گفته آقایون جمعه اعلام کرد، آقایون مجلس بعدی ما، کلاس بعدی ما سه‌شنبه تشکیل میشه، تشریف بیاری. بعضی موقع شهرش هم میگه مشهد بود، اون موقع که مثلا جلسه رو تشکیل داد مشهد بود. که معمولا شیخ صدوق تو این 10-11 روایت یا 12، بین مثلا 8-12 روایت که در هر مجلس میاره، یکی دو تا روایت ناب از فضائل امیرالمومنین هم داخل کنه. مثلا روایت آخر از همین مجلس نهم که من خدمت شما خوندم، حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسين ابن محمد ابن عامر عن عمه از عموش عبد الله ابن عامر قال حدثنا ابو احمد محمد ابن زياد الازدي از ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان از اون درجه یکاست، از اصحاب اجماع، قال حدثنا ابان ابن تغلب، اینم خیلی کتو گفته، اون آدم درجه یک، از این یکی درجه یک تر از خودش نقل میکنه که ان اکرمه ان ابن عباس، از اکرمه ای که از تابعین بوده، شیعه احتمالا نبوده، از شاگردان ابن عباس بوده، که ابن عباس گفت از پیغمبر شنیدم که من سره ان یحیی حیاتی، اگر کسی میخواد مثل من زندگی کنه، و یموت و میتتی، مثل من بمیره، و یدخل جنت عدن منزلی، میخواد در بهش مهمون من بشه، بیا تو خونه من، فکان یتمسک و غضیبا غرسه ربی عز و جل، و تمسک کنه به اون شاخه‌ای که خدای متعال غرس کرده، ثم قال له کن فیکون، و به او رو خدای متعال خلق کرده، اون دستاویز محکم رو، فلیتول علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیره، ولیعتم بالاوسیاء من ولده، اونها رو امام بدونه، به اونها اقتدا بکنه، امامان بعد از علی رو، فانهم اترتی، ما خاندان من، خلقو من تینتی، از تینت من خلق شدن، الالله اشکو اعداءهم من امتی، به خدای متعال شکایت میکنم از دشمنان اونها، المنکرین لفضلهم، که فضیلت اینها رو منکر شدن، القاطعین فیهم سلتی، که در واقع مودت من و رحمت من و سله من و رحم من اون نسبت به اونا قطع کردن، ویم الله لتقتلن ابنی بعدی الحسین لا انا لهم الله شفاعتی، به خدا قسم که قطعا بعد از من پسرم حسین را خواهند کشت، خدای شفاعت من رو به اونا نرسون. این شد امالی که این سوالو کردید، خیلی هم طول کشید. من آخر کلاس این بخش از مطلب رو جنبندی نمیتوانم بکنم چون طولانی میشه، فقط یک روایت میگم. ما کجا بودیم؟ مرور میکنم. آیا امیرالمؤمنین نسبت به این واقعه بیانی داشته اند؟ بله داشتن، مرحوم آقای کاشف الفتا ایشون بیان داشته اند. شما نمیتوانی بگویی ما در شهادت حضرت زهرا تشکیک میکنیم چون یکی از دلایلش اینه که امیرالمؤمنین نسبت به این قصه سکوت کردن. نه، اینا نمونه هاشه که من در واقع 3 جواب دادم، الان در جواب سومم، در جواب سوم 2 روایت گفتم، کامل توضیح دادم که کجا بودیم، روایت سومشو الان میگم بقیه جلسه بعد، که در جای دیگری خرج علی ابن ابی طالب مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی در صفحه 50 علی ابن ابی طالب علی علیه السلام یک روزی خارج شدن نحو العالیه، به یک سمتی رفتن که کل ما کان من جهت نجد من المدینه من قراها و امائرها الى تهامه فهو العالیه و کل ما کان دون ذلک السالفه. یه منطقه به سمت نجد که میخوایم بریم بیرون، به اونجا میگن منطقه عالیه. مثلا میگن آقا مثلا میگن که مدینه بالا مدینه پایین، اینجور بهتون بگم، به سمت مدینه بالا که خارج شدن حضرت به اون سمت که میرفتن، فلقیه ثابت ابن قیس ابن شماس، این صحابی انصاری خزرجی رو دیدن، فقال ما شأنک یا ابوالحسن، چه خبر؟ ما شأنک، چه خبر؟ فقال اراد ان یحرقوا علی بیتی، خبر این که میخواستن خونه من رو آتش بزنن، و ابو بکر علی المنبر، و ابو بکر هم رو منبر بود، یبایع له، باش بیعت میکردن، ولا یدفع عن ذلک، جلو این کارو نگرفت، بی خبر نبود که بعدا بگه ای من نمیدونستم این منو مجبور کرد، نه میدونست، ولا ینکرو، از این کارم بعدش نیومد، انکارم نکرد، ردم نکرد، بعدم پاشم وایساد. علی چه خبر؟ این جمله مهمه، فقال ارادو ان یحرقو علی بیتی، میخواستن خونم آتیش بزنن. این درش چی مستطره؟ یعنی که جسارت کردن به ما، یعنی اهانت کردن به ما، که میتوان از او اهانت به فاطمه زهرا رو هم استفاده کرد. تا سر رابعن این که مرحوم کاشف القطا میفرماد که این مسئله بسیار عاطفی بوده، بعد موقع دفن حضرت زهرا امیرالمومنین به این موضوع اشاره میکرده. انشالله جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آله.